أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. ان شاء الله خدا متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواح و نافداه قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله خدا متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید، پیروزی رو روزی دوستان حضرت در سراسر عالم بفرماید، ریشه دشمنان اسلام یهود و حامیانش و امریکای شریر رو از زمین برکند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سوره فجر که در جزء آخر قرآن هست، از سور نسبتاً کوتاه قرآن هست، معارف بلندی درش هست مثل بقیه سور قرآن، منتها در روایت هست که این سوره سوره الحسین هست، روایت متعدد داریم، ولذا اگر کسی این سوره رو در نوافل و فرائضش بخونه، در نمازهای مستحب و واجب، در درجات با امام حسین همراه میشه و محشور با امام حسین میشه. علتش هم عرض کردیم، وقتی از حضرت سوال کردن فرمودن که پایان این سوره با آیاتی است که خطاب به سید الشهدا است، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، که حضرت در اون سخت‌ترین صحنه امتحانی که در عالم اتفاق افتاده، در اون ابتلا عظیم، در شرایطی که حتی در روایت دارد ملائکه در عالم بالا مضطرب شده بودند، وقتی این حادثه رو دیدن، صحنه قتلگاه رو دیدن، و تا خدای متعال سیمای وجود مقدس امام زمان ارواح و نافداه رو به اونها نشان نداد و بهشون بشارت نداد که من به واسطه امام زمان کار رو تمام میکنم، انتقام این صحنه رو میگیرم، کار به اینجا تمام نمیشه، عالم ملائکه آرام نگرفت. در این شرایط سخت، سخت‌ترین امتحان عالم، حضرت مخاطب به این خطابن، یا ایتها النفس المطمئنه. حالا یه مقدار انشاءالله بعضی از نکات رو در سوره تقدیم میکنم و از اساتید و خودم هم عذرخواهی میکنم، شاید کمک کنه باز بیشتر به فهم این که این سوره چرا سوره امام حسین علیه السلام هست. ولذا توجه به این سوره همواره خوبه، به خصوص در این ایام که متعلق به امام حسین علیه السلام است، توجه به این سوره، تلاوت این سوره، درک معارف این سوره مهم هست. عنایت دارید وقتی انسان با تواضع و خشوع بر سر سفره قرآن منشینه و متواضعانه در مقابل قرآن قرار میگیره، انوار قرآن در قلب انسان نازل میشه. این سوره حقیقتی داره غیر از این چیزی که ما میبینیم و میفهمیم که از عالم بالا نازل شده. قرآن اینجوریست دیگه، در باب بعضی از آیات قرآن داره وقتی خدا تعالی میخواست اینها رو نازل کنه متعلق به عرش الهی شدن که خدای ما رو کجا میفرستی؟ به سوی بندگانی که اهل گناه و خطا هستن. ملاحظه کردید خدا فرمود نه، من یه دوستانی دارم شما رو برای اونا میفرستم، بعد از نمازها شما رو تلاوت میکنن و با تلاوت و تمسک به شما من نگاه رحمت به اونها میکنم. حالا روایت رو ملاحظه کنید، چند تا آیه است که مستحب بعد از نمازها خونده بشه. قرآن اینجوری است، یک حقیقتی است که از عالم بالا نازل شده و اگر در قلب انسان جاری بشه اتفاقاتی میفته. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. فرمود اگر قرآن ما بر کوه‌ها نازل کنیم اینا به مقام خشوع میرسن. اگر یک آیه قرآن، یک سوره قرآن به انسان عطا بشه، بار انسان بسته شده. البته به اندازه ظرف ما، حقیقت این کتاب بر قلب وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. و بعدم به ائمه عطا شده. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن آیات روشنی است که جایگاه و موطنش صدر اون کسانی است، صدور اون کسانی است که خدای متعال به اونها علم قرآن رو عنایت کرده، که امام باقر فرمود ما مقصود هستیم دیگه. بنابراین حقیقت قرآن در قلب معصومین هست، ولی ما هم به اندازه‌ای که تمسک بکنیم، تواضع کنیم، خشوع کنیم، توجه داشته باشیم، کسب طهارت کنیم، آیات قرآن حقایقش به قلب ما نازل میشه. اون اتفاقی که باید بیفته اینه، اگر کسی به این سوره متمسک شد، این سوره یک ارتباط خاصی با سید الشهدا داره در مقام باطن. اگر به این سوره رسیدی به سید الشهدا راه پیدا کردی، چون این سوره متصل پیوندی با حضرت داره. ظاهرش همینه که یا ایتها النفس مطمئنه خطاب به حضرته، ولی در مقام باطنم این سوره ربطی به سید الشهدا داره که اگر انسان با این سوره مأنوس بشه، مرتبط بشه، اون ارتباطش با سید الشهدا برقرار میشه انشاءالله. میتونه صاحب نفس مطمئنه بشه، از اون نفس مطمئنه درس بگیره، اون نفس مطمئنه در نفس انسان جاری بشه، ما هم نفس مطمئنه پیدا کنیم به اندازه خودمون ها. این خیلی روشنه، اون نفس مطمئنه عالم سید الشهداست. ما اگر از طریق این سوره به حضرت متصل شدیم، ما هم به یه مرتبه از اطمینان نفس میرسیم که در دل امتحانات سخت آرامشمون، امنیتمون محفوظ میمونه. خب این سوره، حالا عرض کردم نکاتی داره که تقدیم میکنم بعضیاشو، و اگر این نکات تقدیم بشه شاید یه مقدار ارتباط سوره با سید الشهدا بیشتر روشن بشه. این سوره با چند قسم آغاز میشه. ول بسم الله الرحمن الرحیم، ول فجر، قسم اول، ولیال عشر، قسم دوم، و شفع، ول وتر، قسم سوم و چهارم، و لیل اذا یسر. پنج تا قسم هست، یا چهار تا یا پنج تا قسم هست. خدای متعال با این پنج قسم قرآن رو، این سوره رو شروع میکنه. قسم هایی که خدای متعال میخورد در قرآن برای این است که ما توجه به یک اموری پیدا بکنیم و اهمیت اون امور رو متوجه بشیم، و اگر اهمیت اون امور رو متوجه شدیم برای ما یک درهای گشوده میشه. حالا این پنج تا قسمی که خدای متعال در این سوره خورده، یکی سوگند به فجره، قسم به فجر. فجر معنی ظاهریش همون سپیده است، اون موقعی که صبح روز آغاز میشه و شب تمام میشه، آغاز روز هست، قسم به اون موقع خورده خدای متعال. ول فجر و لیال عشر، خدای متعال به شبهای دهگانه قسم خورده. که حالا این شبهای دهگانه مقصود چیست؟ در این آیه توضیحی داده نشده، لذا مفسرین بعضی روایات هم البته معنا کرده این لیال عشر رو، تفسیر کردن اونو به دهه ذی‌حجه یا دهه محرم یا دهه آخر ماه رمضان قرینه خاصی برای هیچ کدام نیست، مگر بعضی روایاتی که اینا رو تطبیق کرده مثلا به دهه ذی‌حجه، شاید این ایام دهگانه، یک شبهای دهگانه است، قسم به فجر، قسم به شبهای دهگانه و شفع و الوتر. شفع و وتر معنی ابتداییش یعنی زوج و فرد. شفع به اون چیزی که میگن که زمیمه به شیء دیگه میشه بهش میگن شفع، و شفع و الوتر. این که این شفع و وتر هم چیست، باز عرض کردم قرآن توضیحی نداره که چیه. بعضی مفسرین روایات هم گاهی تطبیق کرده به شب عید قربان که شفعه، و شب عرفه است. حالا عرض میکنم این نکته، این قسم ها رو. و لیل ازایه است، قسم به اون هنگامی که شب در حال پشت کردن و رفتن هست، که گویا هنگام سحر رو از این آیه قصد کردن، کمایی که بعضی مفسرین فرمودن. بنابراین پنج تا قسمه، قسم به فجر، به شبهای دهگانه، به شفع و وتر، به هنگامی که شب در حال رفتن و روز در حال آمدن هست، اواخر شب، هنگام سحر. خب اگر بعد خدای متعال یه جمله‌ای داره که خیلی عجیبه، میفهمد هل فی ذلک قسمون لذی حجر. یه عده آدمای ذی حجرن، صاحب حجرن، معنی اولیه حجر که مفسرین گفتن یعنی صاحب عقلن، قدرت تعقلشون ازشون گرفته نشده، میتونن بفهمن، تعقل کنن. حالا این توضیح میخواد برای صاحبان هجر، ذی هجرها، در این قسمها، هل فی ذلک قسمون، این پنج تا چیزی که گفتیم قسمی براشون واقع میشه، میفهمن اهمیت این امور رو. هل فی ذلک قسمون لذی هجر، آیا در این پنج امر برای صاحبان هجر، صاحبان عقل، قسمی هست؟ هجر به معنی چیزی است که انسان رو محافظت میکنه، منع میکنه، در یه حدودی قرار میده، نمیگذاره دست غیر به انسان برسه، این معنی هجره. به عقلم که میگن هجر، از باب این که همین کارو میکنه، انسان رو محافظت میکنه، منع میکنه، نمیذاره که اوهام به انسان نفوذ کنه و امثال اینها. لذا معانی دیگه هم برای هجر گفتن، اون پناهگاهی که انسان به او پناه میبره، اون دامانی که انسان در اون دامان رشد میکنه، سر اون دامان بذاره تکیه میکنه، به اونم هجر میگن. انسانهایی که عقل دارن، انسانهایی که پناهی تو این عالم دارن، پیداست اینا مخاطب این آیاتن. هل فی ذلک قسمون لذی هجر، خدا مثال با ذی هجرها داره حرف میزنه، قسم برای اونا داره میخوره، نکاتی رو برای اونها ذکر میکنه که حالا این توضیح داره. من به همین حد اکتفا میکنم. خدای متعال یه عده‌ای رو تو این سوره مخاطب قرار میده، انسانهای ذی هجر، انسانهایی که دارای عقلن، انسانهایی که یه تکیه‌گاهایی دارن، به نبی اکرم تکیه کردن، به حضرت تکیه کردن، با حضرت دارن تو عالم راه میرن، تو دامان حضرت دارن رشد میکنن، اینا مخاطب این قسم ها هستن، همه مخاطب نیستن. قسم به فجر، به لیال عشر، شفع و شفع و الوتر و لیل ازایه است. این قسم های ظاهری داره که عرض کردم، یه تأویلی هم داره که تأویلش خیلی مهمه، اونم روایت شو خدمتون تقدیم میکنم. خواهی به همین ظاهر بخوایم تکیه کنیم، خدای متعال پیغمبر گرامی رو که فرستاده برای اینکه یه امتی رو تربیت کنه، بسازه، یه امت موحدی رو به مقصد برسونه، یه امکاناتی به این پیغمبر داده، یه دشمنانی هم هست، موانعی هم سر راه هست. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، خدا برای هر پیامبری دشمنانی گذاشته، این تدبیر الهی است. این دشمنان هم اعم از شیاطین انسی و جنی هستند، اینا مخالفت میکنن، منع میکنن. لذا مکرر خدای متعال وقتی به این پیامبر دستور میده که باید چیکار کنید، طرح الهی رو بیان میکنه، فقط موانع سر راهتون است، نمیگذارن شما کار خودتون رو انجام بدید، شما با این موانع مواجه میشید. در این سوره هم اتفاقا بعد از این قسم ها همین داستان هست. خدای متعال از سه تا قوم توانمندی که امکانات داشتن، قدرت های مادی داشتن، و طغیان کردن و سر برداشتن و مقابل انبیا ایستادن صحبت میکنه و میفهمد ما به یه نقطه‌ای که رسید با تازیانه عذاب اینا رو زدیم، بساطشون رو جمع کردیم. در امت شما هم همینطوریست، ان ربک لبل مرصاد، در امت شما هم همین اتفاق میفته، ما هم در کمین نشستیم. این طغیانگرهای امت شما هم از این عذاب ما در امان نیستن. پس بنابراین حضرت آمدن برای ساختن یک امت، یک دشمنان عنود و سرسختی سر راه حضرت هستن، به یه اتفاقات سختی تو امت حضرت میفته. خدا این تعالی میفهمد ولی ما به شما یه امکاناتی داریم برای ساختن امت، فجر، لیال نشر، شفع، وتر، سحرگاه، اینا امکاناتیست که خدا به پیامبر داده برای امت سازی. ملاحظه کردید یکی از مهمترین اینها شب قدر دیگه، خدا میتونه به پیغمبر خاتم شب قدر داده برای اینکه بتونه امتشو بسازه. در روایت دیدید این شب قدر در بعضی روایات داره در مقابل فرصت‌های طولانی است که به امت‌های دیگه داده می‌شده، عمرهای طولانی داشتن. در یه نقلی داره گاهی سال‌ها شمشیر رو دوششون بوده و در راه خدا می‌جنگیدن. و حضرت فرمود سن امت من محدوده، بین 60 تا 70 به طور متوسط. خب در این فرصت کوتاه اون مقاصد بلند چجوری میشه بهش برسی؟ انبیای دیگه با اینکه اون مقصدشون با پیغمبر خاتم یکی بوده، ولی هیچ وقت اون قله‌ای که اونا امتشون رو میبردن قله نبی اکرم نبوده، توانشون نبوده، نه کتابشون قرآن بوده، بله تورات بوده، انجیل بوده، ولی این کتاب کتاب دیگری است. قرآن فهمد مهیمنه به همه کتب سابقه. انبیای دیگه هیچ وقت امتاشون رو تا اونجایی که این پیامبر میبرده که نبردن که، لذا اونا امت خودشونو ارجاع به این پیامبر میدادن، میگفتن باید ایمان به این پیامبر بیاورید. سیر امت های دیگه هم یک مقصد، یه منازلش با این پیامبره. این پیامبر میخواد امت خودشو به یه قله هایی ببره که هیچ پیغمبری نبرده. خب یه امکاناتی هم باید داشته باشه که هیچ پیغمبر دیگه ای نداره دیگه. یکی از این امکانات مثلا شب قدره که خیر من الف شهر، که در یه نقلی از حضرت فرمودن که عرضه داشتن به خدای متعال که در قبال این عمر طولانی و فرصتهایی که به امت گذشته دادی چه چیزی به امت من عطا کردی؟ سوره قدر نازل شد که ما به امت شما شب قدر دادیم، اگر مراقبه کنن خودشونو به شب قدر برسونن فرصتها برشون، فرصتهای کوتاه برشون نتایج بزرگ میده، برکاتی برشون نازل میشه که در بیش از 1000 ماه هم دست دیگران نمی آمده. این از امکاناتی که خدا به این پیامبر داده. حالا چی از این شب قدر چجوریه که اگر کسی شب قدر رو درک کرد بیش از 1000 ماه جلو می افته؟ اون در جای خودش باید بحث بشه، ولی یه امکانیست به این پیغمبر دادن برای امت سازی. باز در روایت از حضرت دشمنان سنگینی دارن، حضرت میخوان یه امت بسازن، یه دشمنان بزرگی هم سر راه حضرت است. در یه روایت دارد حضرت در رؤیای صادقه مشاهده فرمودند که بنی امیه، بنی تیم، بنی عدی، دیگران، همینایی که مسیر رو منحرف کردن بر منبر حضرت بالا رفتن و از این منبر امت رو منحرف میکنن، به قهقرا برمیگردونن. حضرت راهی در عالم به سوی عالم الاخره، به سوی خدای متعال، به سوی حیات الاخره باز کرده، اینا امت رو دوباره برمیگردونن تو وادی دنیا، برمیگردن تو وادی دنیا پرستی. حضرت نگران شدن که بر منبر حضرت باقی بالا میرن، از همین موضع امت رو برمیگردن، یه چنین دشمنان سنگینی. حضرت نگران بودن، قصدار بودن. جبرئیل آمد، از که چه شده؟ حضرت فرمودن این رؤیای صادقه رو من دیدم، گویا اتفاقات سنگینی میخواد بیفته برای امت من، دشمنانی هستن بر منبر من بالا میرن، از موضع خلافت من مسیر رو برمیگردونن. میدونید بنی امیه ادعای خلافت میکردن، بنی عباس دیگران ادعای خلافت هم میکردن، شراب خورده رفته تو محراب عبادت، نماز صبحش 4 رکعت خونده، بهش گفتن چرا؟ گفته حالم خوب بود، میخواید بازم براتون بخونم، و بقیه کارهایی کردن. خودشونو خلیفه و رسول میدونستن، با امیرالمومنین هم میجنگیدن، خودشونو خلیفه میدونستن، عاشورا هم به پا میکردن، ادعای خلافت هم میکردن. این اتفاقات عظیمی که تو این امت افتاده، حضرت نگران بودن. جبرئیل عرض کرد من چیزی نمیدانم، رفت برگشت، آیاتی برای حضرت آورد که حالا یکی سوره قدره، انا انزلنا فی لیلة، ما به شما لیلة القدر دادیم. پیداست این لیلة القدر هم یه فرصتی است برای امت که خودشونو برسانن و راهشون کوتاه بشه و قله ها رو زودتر بتونن فتح بکنن، هم یه عنایتی به این پیامبر شده در مقابل این دشمنی هایی که میشه، که با این شب قدر حضرت پیروز بر دشمنان میشن. لذا تأویل سورم که به حضرت زهرا سلام الله علیها شده همینه دیگه، با این لیلة القدر خدا حضرت رو پیروز میکنن و با این لیلة القدر راه امت کوتاه میشه. علی ایال نهایت کنید، یه امکاناتی به این پیامبر دادن برای ساختن امت، یه بخش از این امکانات همینه، فجر و لیل سحر، فجر ایام ذی‌الحجه است، قربان عرفه است، اینا امکاناتی به این پیامبر دادن، کما که به این پیامبر امکاناتی دادن، بیت دادن، بلد دادن، منا دادن، اینا امکاناتی است دست این پیامبر دیگه. خدا متعال برای اینکه این پیامبر یه امت بسازه، کعبه ای بهشون داده، مسجد الحرام بهشون داده، بلد امنی داده، اینا امکانات حضرته. جعلت له ولهم اول بیت وضع للناس، این خونه رو خدا در اختیار این پیامبر قرار داده. یکی از امکانات نبی اکرم همینه، حج به پا میشه. اینطور نیست که یه جایی رو قرارداد کردن بهش بگن مکه، اینطوری نیست. این مکه، این کعبه، مسجد الحرام یه موقف خاصی است، خصوصیاتی داره. لذا نمیشه شما کعبه رو ببرید توی شهر دیگه بپا کنید که. عنایت میفهمید. البته حرمت کعبه به حرمت امامه، تجلی از امام و امامت درش هست، تجلی از نبی اکرم درش هست، ولی بالاخره یه امکاناتی خدا داده به نبی اکرم برای اینکه امت خودش راه ببره. این حج که ما میبینیم یکی از امکانات حضرته. این حج یه مکان داره، کعبه داره، مکه داره. اگه مکه نبود و کعبه در اختیار حضرت نبود، حجی نبود. حالا این حج چه نقشی در سلوک امت داره، اینم در روایات حج مفصل توضیح داده شده. بالاخره به این پیامبر یه مکه‌ای میدن. حضرت ابراهیم وقتی میخواد امت بسازه، آغاز امت سازی حضرت از کجاست؟ یکیش اینه، یکی از امکاناتی که به حضرت میدن برای امت سازی اینه. و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت، و حضرت ابراهیم وقتی امام میشه میخواد یه امت بسازه، دستور میدن که برید ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یه کاروانهایی در راه هستن، برید خانه ما رو تطهیر کنید. طهرا بیتی، این طهرا بیتی یه طهارت ظاهری است، یه طهارت باطنی، برید اینجا رو کنید خانه توحید، یه خانه توحید بسازید، تطهیرش کنید، نذارید شرک، غفلت، کفر، بت پرستی اینجا راه پیدا کنه. طهرا بیتی للطائفین، طائفینی در راه هستن، راکعینی هستن، عاکفینی، برید این خانه رو برید آماده کنید. بنابراین به حضرت بیت میدن، بعد آیات بعد ببینید بلد میدن، شهر امن میدن. وقتی میخوای امت بسازی، این امت یه قبله میخواد، یه شهری میخواد، کما اینکه تمدن مادی هم همینطوری یه قبله براش درست میکنن دیگه. قبله این تمدن مادی کجاست؟ الان شهرهای به قول خودشون پیشرفته کشورهای کذا، اینا میشن قبله این تمدن. عنایت میفهمید، امکاناتی به پیامبر میدن برای که امت بسازش، بلد میدن، بیت میدن، کعبه میدن، امام قرار میدن، دین نازل میکنن، اینا امکانات دست این پیامبره. با این امکانات امت میسازه دیگه. حضرت ابراهیم وقتی میخوان بسازن، بهشون میگن طهرا بیتی للطائفین. امام شده حضرت در سوره مکه بقره آیه 125 که حضرت به امامت میرسن، آیات بعدش هم اینه ان طهرا بیتی للطائفین، این خونه رو تطهیر کنید. از جعلنا البيت مثابة للناس و امنا من اتخذوا من مقام ابراهیم مصلى و عهدنا الى ابراهیم، و حضرت ابراهیم این خانه رو ما رو برای مردم قرار دادیم، پناهگاه مردم، به حضرت ابراهیم دستور دادیم، عهد گرفتیم، عهدنا الى ابراهیم و به اسماعیل ان طهرا بیتی، برید این خونه رو تطهیر کنید. یه عده توراهن، طائفینی هستن، اینجا میان طواف میکنن، عده وقوف در این بیت دارن، اهل این بیتن، یه رکع سجودی هستن، عابدینی هستن که بندگانی هستن که اهل رکوع و سجودن، اینا تو راهن دارن میان، شما برید این خونه رو براشون آماده کنید. از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، خدای این شهر رو شهر امن قرار بده، دست دشمن به اینجا نرسه، دست کفار به اینجا نرسه، نتونن ناامنیه برای مؤمنین ایجاد کنن. یه بلد امنی برای مؤمنین این امام باید داشته باشه تا بتونه یه امت بسازه. باید بیتی باشه، کعبه‌ای باشه. بعض به از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت، طبق اون دستور پایه های این خانه رو بالا می بردن، این خانه رو می ساختن تو این بیابان که اون موقع در خان کعبه خراب شده بود. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک، خدای ما مسلمه برای خودت قرار بده، ببین ذریتنا امتن مسلمه، از ذریت ما هم از ذریه ما هم تو این وادی امت مسلمی قرار بده. و ارنا مناسکنا، مناسک ما رو به ما نشون بده، تو علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، خدای پیغمبری بینشون بفرست، کتابی بفرست، امت اینجوری درست میشه. حضرت ابراهیم وقتی میخواد امام میشه، میخواد یه امت تاریخی درست کنه، باید بیت داشته باشه، بلد داشته باشه، رسول داشته باشه، کتاب داشته باشه، مناسک داشته باشه، همینطوری که نمیشه امت درست کنه. اینا امکاناتی است که میدن و کاملشو به وجود مقدس نبی اکرم دادن، کتابشو و همه چیز رو. با اینها پیغمبر امت میسازه. پس یه امکاناتی داده شده به پیغمبر گرامی اسلام. وقت عنایت بکنید این امکانات چیه؟ بخشش همیناست. فجر خدای متعال تو سحر و در سپیده یه امکاناتی برای این که به ما گفتن بیدار باشید، سحر رو درک کنید، مواظب باشید طلوع فجر رو از دست ندید، مواظب باشید بین طلوع اینو از دست ندید، به خاطر اینکه نه، یه امکاناتیه. با این امکانات میشه با این پیغمبر همراه شید. این پیامبر با این امکانات ما رو میسازه. اگر ما چشم از این امکانات بستیم، از غافله این پیامبر جا میمونیم. اگر به ما میگن حج برید، حج نرفتی یا یهودی بمیر یا مسیحی از دنیا برو، یعنی اگه میخوای از دنیا، اگه میخوای با این پیامبر راه بری، بعد خودتو به حج برسونی، این مواقف رو درک کنی، این لیالیش رو درک کنی، قربان رو درک کنی، عرفه رو درک بکنی. اگر درک نکنی نمیتونی راهتو با این پیامبر درست بری. اینا امکانات این پیامبر تو عالم. این امکانات رو به این پیامبر دادن، این وجود مقدس با این امکانات یه امت میسازه. اگر کسی همراه پیامبر شد، معنی این قسم ها رو میفهمه. انسان ذی حجری که تو دامن این پیامبر داره راه میره، با این پیامبر داره سیر میکنه، معنی این امکانات رو میفهمه. کسی قدر سحر رو میدونه که با امام زمان میخواد راه بره، و الا کسی قدر این سحر رو نمیدونه که سحرم مثل بقیه وقتا تا دم سحر بیداره، سحر مثل من میگیره میخوابه. پیداست کسی که نمیخواد با امام زمان راه بره، دنبال سحر نیست، دنبال بین الطلوعین نیست، دنبال لیال نشر نیست. اونایی که با امام زمان میخوان راه برن، به اون قله ها برسن، دنبال این فرصت ها میگردن. مترسل شب جمعهش از دستش نره، فجرش نره، سحرش از دست نره، دهه ذی‌حجه‌اش از دست نره، محرمش از دست نره. این ایام یکی از معانی که برای لیال نشر کردن همین ایام دهگانه محرم. میگم قرینه خاصی نداره، مفسرین بعضی اینجوری معنا کردن. این فرصت ها رو کسی مترصد هست که ذی هجره، در پناه ولی خودش داره راه میره، صاحب عقل، تکیه به این پیام، میخواد با این پیامبر راه بره، این امکاناتی است که به درد این آدما میخوره. کسانی که نمیخوان با این پیامبر راه برن، اون راهی که این پیامبر گشوده نمیخوان طی کنن، کاری با سحرش و حجش و مواقفش و امکاناتش هم ندارن. و یه روایت عجیبی است، تأویل این آیه است، که اتفاقا از جابر بن یزید جوفیه، که نقلم شده که روایات زیادی به ایشون گفته شده که جز اسرار بوده دیگه، بعضیش هم اصلا نقل نکرده ایشون، ظاهرا مختص به خودش بوده. یه روایتی است، این روایت رو در تأویل الآیات نقل کرده، ولی مضمونش خیلی مضمون عجیبی است که این قسم ها رو معنا کرده که این قسم ها چیا هستند. عنایت بفرمایید در تأویل الآیات اونجا از جابر ابن یزید جوفی، از نبی عبدالله علیه السلام، از امام صادق نقل میکنه. ببینید امکاناتی که به این پیامبر دادن و با این امکانات امت پیغمبر ساخته میشه در مقابل دشمنی های بزرگ و دشمنان سرسخت و عنود، اینجوری کار پیامبر جلو میره. اونا یه مناسکی درست میکنن، دنیایی درست میکنن، بتکده‌ای درست میکنن، شهواتی را میدازن، کارناوال را میدازن تو دنیا، درسته؟ یه مکانهایی درست میکنن برای فسق و فجور، یه مکانهایی تو دنیا درست میکنن که همه فاسقا میرن هجرت میکنن اونجا خوش میگذرانن. یه شهر بازی هایی درست میکنن که الان گاهی شنیدم 2 هفته طول میکشه از این ور شهر بازی بری از اون ور بیای بیرون، از این ور مست میره از اون ور دیوانه میاد بیرون، مست لایعقل غرق در دنیا، غرق در شهوات. و خب مقابل اون امکانات خدای متعال کعبه ای ساخته، حجی ساخته، لیال نشری داره، سحری داره، ما باید استفاده کنیم دیگه. اونا برای اینکه امت مادی بسازن چیز برای درست میکنن، شهرهای توریستی درست میکنن، همه رو میبرن اونجا غرق در دنیا میکنن، آلوده میکنن، برشون میگردونن. برای ما سفر الالله گذاشتن در قبال اونا. امکانات چیه؟ همین فجر، لیال نشر. اونا یه فرصت‌های خاصی دارن برای شهوترانی. خدا میتونم یه فرصت‌های خاصی تو عالم درست. سحر یه واقعیتی است، ملائکه نازل میشن، درها گشوده میشه. ملاحظه کردید ماه رجب از آسمان هفتم منادی صدا میزنه، درها بازه. سحر جمعه درها بازه. پس بنابراین یه اتفاقاتی تو عالم میفته، یه امکاناتی به حضرت دادن. با این امکانات میخواد امت بسازه. یه امکاناتی به مایی که با این پیامبر همراه شدیم دادن. آدمی که قدر این پیامبر رو نمیدونه، قدر امکانش هم نمیدونه. انسان زی هجر، انسانی که تو دامنه این پیامبر قرار گرفت، تکیه‌گاهش این پیامبره، قدر امکانات این پیامبر هم میدونسته، و الا بریزو به پاش میکنه. بدترین استفاده رو از سحر میکنه، بدترین استفاده رو از بین الطلوعین میکنه. انسانی قدر این قسم ها رو میدونه، هل فی ذلک قسم الذی هج. اینا امکاناتی هستن که به حضرت دادن برای امت سازی. امتی که میخوان با این پیامبر حرکت کنن باید قدر امکاناتو بدونن. کی قدر حج و کعبه رو میدونه؟ کسی که قدر این پیامبر رو میدونه، صلی الله علیه و آله و سلم. این روایت که تقدیم میکنم یه روایت تأویلی است، یه کمی باطن آیات رو داره توضیح میده. و اون امکاناتی که به این پیامبر دادن برای امت سازی خیلی امکانات مهمی است. حضرت فرمودن که طبق این نقل امام صادق ارواح نافدا فرمودن قوله قوله عز و جل والفجر، الفجر و القائم علیه السلام، وجود مقدس حضرت بقیت الله هستن، ایشون فجر عالمن. یعنی خدای متعال به این پیامبر یه فجری داده، امتش به فجر میرسن. سپیده‌ای داره این عالمی که حضرت میخوان امتو بسازن. فجر این امت کجاست؟ حضرت و ظهور حضرت، چون فجر عالمه. یکی از امکاناتی که خدا به این پیامبر داده، با این امکان امت میسازه، بهش درست میکنه، با این وجود مقدس امام زمان. ظهور همه حقایق، ظهور یعنی ظهور کلمه تامه الهی در عالم، ظهور وجه الله در عالم، وجه اللهی که عینه وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، این وجه الله امام زمانن، این وجه اتم الهی در عالم ظاهر میشه. والله متم نورهی، نور الهی با امام زمان تو هر عالم به تمام میرسه، صبح عالم فرا میرسه، فجر عالمه. ما این فجر رو به این پیغمبر دادیم. اگه این امام زمان نبود طرح پیامبر گرامی به نتیجه نمیرسید. یکی از امکانات اینه، با او عالم به ظهور میرسه. همه انبیا منتظر این آقا هستن، خود پیغمبر خاتم منتظر این آقا هستن. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، شما امکاناتتون رو بیارید وسط، منم امکاناتمو میارم، صبر کنید ببینیم کی پیروز میدانه. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. پس یکی از امکانات حضرت چیه؟ وجود مقدس امام زمانه. لیال عشر یعنی چی؟ حضرت اونن الائمه من الحسن الا الحسن، از امام مجتبی تا امام عسکری، این 10 تا امام مقصودن. این امکانات امام زمان پیغمبر خداست که این لیالی باید معنی بشه. سوی سیرو فی لیالی و ایاما آمنین، حالا اون آیات اگه معنا بشه، این لیالش معناش معلومه، چون شب قرآن خیلی کتاب عجیبی است دیگه، هر کلمش معانی داره، باطن داره، باطنش باطن داره، نمیشه با لغت بفهمی که خدای متعال چی میخواد بگه. لغت آغاز راهه. از امام اینجا تعبیر به لیل شده، لیالی عالمن، که آدم انسان باید با این لیالی سیر کنه. سیرو فیها لیالی و ایامن آمنین، اون آیات تعبیرش همینه دیگه. حالا انشاءالله این آیات رو شاید تقدیم کنم. و لیال عشر، یک شبهای دهگانهی تو عالم خدا قرار داده،
یه فجری داره، فجرش ظهور امام زمان حضرتن. یه شبهای دهگانه است که ما باید با این شبها سیر کنیم تا به فجر برسیم، بعد امامی و بعد امامی تی کنیم به امام زمان برسیم. اینا امکانات راه حضرته. و لیال عشر، فرمود الائمه من الحسن الی الحسن. دیگه به پیغمبر خدا چی دادن؟ صلی الله علیه و آله و سلم و شفع. این دو چیزی که با همن، از هم جدا نمیشن، و شفعن، هر یک شفع دیگری است، پیوند به دیگری. و شفع چیه؟ فرمود امیر المؤمنین علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها. این دو تا امکانه. اگه خدای متعال این دو تا امکانو به پیغمبر خاتم نداده بود، نمیتونست امت بسازه. از امکاناتی که خدا به این پیامبر داده، البته به این پیامبر عنایت شده، به دیگران عنایت نشده. این امکان خاص این پیامبره. این پیغمبر با عظمت است که بهش این مقدوراتو دادن، فجری دادن، سپیده عالم مال ایشونه، عصر ظهور مال ایشونه، به دست فرزنده ایشون به پا میشه، از ذریه خود ایشونه، ائمه دهگانه از ذریه ایشونن، امیرالمؤمنین برادر ایشونه، نوری است که با پیامبر و نور الذی انزلنا. فرمود من و امیرالمؤمنین با هم یه نور بودیم تا صلح عبدالمطلب، اونجا جدا شدیم، یکی در صلح عبدالله قرار گرفت که ابو طالب. نوری است که با نور الذی انزل معه، امیرالمؤمنین اون حقیقتی است که نفس نفیس پیامبره، خلیفه حضرت در امت، خلیفت که فی امتک، صاحب کتاب حضرت، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا، من عنده علم الکتاب، همه این کتاب دست حضرت. این امکانو خدا به پیغمبر خاتم داده. از سلمان سوال کرد از این آیه، و من عنده علم الکتاب، کسی که تمام علم الکتاب نزد اوست و شاهد نبوت پیامبره، این کیه؟ حضرت فرمودن منم، همه علم الکتاب پیش من. بعد یه جمله فرمودن، فرمودن وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از خدا تقاضا کرد، از خدا یه درخواستی کرد، از خدا خواست به او وسیله ای بده برای هدایت امتش، که وسیله پیغمبر در امت باشه، با این وسیله امت به پیامبر میتونن پیوند بخورن. خدا منو به پیغمبر داد، وسیله پیامبر که واسطه بین پیغمبر و امته و امتو میرسونه به پیامبر، این کسیست که حامل همه کتابه. من عنده علم الکتابه. فرمود یه قطره از این کتاب نزد آصف ابن برخیا بود، اون تصرف انجام داد، در یه لحظه زمین رو جمع کرد، تخت بلقیس رو گرفت و زمین رو پهن کرد، تخت آورد در شام تحویل حضرت سلیمان داد. همه علم الکتاب که حالا اسرار بندگیست در عالم نزد حضرت، این از کسانیست که خدا پیامبر رو با او امداد کرد. ایدک به نصرهی و بل مؤمنین، فرمود مؤمنین امیر المؤمنین، یعنی ائمه علیهم السلام. معنی اصلیش اینه، این پیامبر امکاناتی داره. پیغمبر ما فجری است، به شما عنایت کردیم، بله فرائنه ای هم هستن، میان عاشورا به پا میکنن، ولی این امکاناتو به شما دادیم، شما این امکانات عبور میکنید از اونا، شما صاحب نفس مطمئنه ای، این امت یه نفس مطمئنه ای داره، امتو عبور میده، میرسونه به اون مقام. امکانات حضرت اینان، فجر، لیال عشر، حضرت بقیت الله، حد ده امامی که لیالی عشر عالمند، باید از این لیالی شبابو پشت سر هم بگذاریم برسیم به فجر عالم. شفعی، دو حقیقتی که با همند، امیر المؤمنین و فاطمه زهرا. نمیشه بگی این دو چه کردن برای پیغمبر خدا. اگر این امکاناتو به این پیامبر نداده میشد امت بسازی؟ نمیشد. عجیب ترش اینه، فرمود ول وتر، وتر کیه؟ هو الله وحده لا شریک له، خود خدا پشتیبان این پیامبر. اینا امکانات این پیامبر. خدا با این امکانات این پیامبر تو این میدان آمده، میخواد یه امت بسازه. حالا فرعونه میخوان چیکار بکنن؟ گیرم هزار ماه هم قدرت دست بنی امیه باشه، ولی شب قدر به شما دادیم، خیر من الف شهر. گیرم یه فرصتی هم به اینا بدیم که میدیم، این فرصت لازمه برای ساخته شدن امت، باید از دل این بحران ها بگذرن تا به اون قله ها برسن، ولی تو دل این بحران ها لیالی عشره، فجره، تنهاشون که نذاشتیم. شفع وتر خود خدای متعال پشتیبان این طرحه، پشتیبان این پیغمبره. انا لننصر رسولنا هو الذی ایدک بنصره، خدا معید توست و بالمؤمنین. مؤمنین یعنی همین 14 معصومین، امیرالمؤمنین حضرت زهرا 11 اما نصرت نبی اکرم. ولی هو الذی ایدک بنصره، خود خدای متعال. اینا امکانات این پیامبره. وقت واللیل اذا یسرم از کردم، یه معنای ظاهرش همین بود، خدای متعال به ما سحر داده، شب وقتی داره میره و به پایان میرسه لحظه عجیبی است، امکانات فراوانی برای مؤمن اونجا است. کسی اهل سحر نباشه مثل من نمیتونه بفهمه چه امکاناتی اونجا است. دیدید میگه هرچی به من دادن از اون سحرا بودا. برکات اون اسحاره که میگن اهل سحر بشید، آدم بیدار که شد، آرام آرام اهل سحر شد، برکات اسحار به انسان میرسه، چیز گیر انسان میاد. ولی یه معنای دیگه اینجا شده برای واللیل است که اینم خیلی معنای تعبیری عجیبیه. فرمود واللیل ازاهیت دولت و حبتر، دولت دشمنان امیرالمؤمنینه، دولت دشمنان حضرته. اونا هم به یه دولتی میرسن ولی دولت اونا در حال رفتنه. واللیل ازا یسر، اون شب میرود و به جاش فجر میاد. وقت در عجیبه در تأویل قرآن، یه جایی لیل تأویل به دشمنان میشه، یه جایی به ائمه. دقت میخواد، نمیشه هر جوری آدم از خودش تأویل کنه قرآن رو. و لیالن عفش ده تا امام، شبهایی که به ما گفتن با اینا سیر کنید، سیر و فیها لیالی و ایامن آمنید. یه شبی هم هست که رو به زواله، داره میره، تاریک میکنه امت رو. دولت بنی امیه است، دولت بنی عباس، امپراتوری های مادی امروزن این شیاطین، دولتشون واللیل اذا یسره. تو طرح بزرگ این پیغمبر این واللیل اذا یسره، اینا دارن درست شب تاریک تو عالم درست کردن. انسان دست خودشو نمیتونه ببینه وقتی با این گرفتار ظلمات اینا میشه، همش دامن است. تو شما خوب گوش بدید، جز شهوت و دهن چیزی از اینا میشنوید؟ صدای بلند میشه؟ به تعبیر قرآن قبرستان روی زمین، دار مرده ها، صدایی میشنوید؟ هیچ. این تاریکی است ولی این در حال رفتنه پیغمبر ما. یه فجر داریم و لیل ازایی هسته، شبی است که میرود به فجر ختم میشه. بین این شب و این فجر ده امام است، شفع است، وتر است، امکاناتی خدا به این پیامبر داده. چه ظاهر آیه رو معنا کنید، امکاناتی است که خدا برای ما قرار داده به دست این پیامبر، چه باطنش. کی قدر این قسم های خدا رو میدونه، عظمت این امکانات رو میفهمه؟ کسی که ذی‌حجر تو دامن این پیغمبر قرار گرفته. هج یعنی پناه، یعنی محافظ. کسی که تو دامن این پیامبر، با این پیامبر داره سیر میکنه، قدر این امکانات رو میفهمه، میتونه از این امکانات استفاده بکنه. حالا بعد از این قسم ها خدای متعال، عرض کردم، وارد بحث سه تا از اقوام قدرتمند گذشته میشه که میگه ببین ما چجوری اینا رو سرکوب کردیم. ان ربک لبالمرصاد، نسبت به امت تو هم نگران نباش، ما در کمینیم، ما که رها نکردیم، یه جایی تازیانه عذاب رو برای اینا میفرستیم، بساطو جمع میکنیم. حالا ان شاء الله این قسمت رو تقدیم میکنم، عذرخواهی میکنم. السلام علیکم یا ابا عبدالله.